عواملی که در جامعه انسان به اوج عزت میرسه و عواملی که در جامعه انسان موقعیت اجتماعیش رو از دست میده. دیشب و پریشب در رابطه با کنترل زبان، خطرات زبان، خدمات زبان صحبت کردیم. امشب میخواییم اشاره بکنیم به یک نکته‌ای که بسیار از مردم دست به گریبان این مطلبن و بالاتفاق مردم از این حالت متنفرن ولی در اوج گرفتاری ها مبتلا هستند به اون، که این حالت اگر حفظ نشه، اگر کنترل نشه، انسان اگر در اوج عزت اجتماعی و در بالاترین مقام اجتماعی هم باشه، با رها کردن این مطلب و ولو کردنش انسان به بدبختی و بی آبرویی کارش کشیده میشه. حالا این حالت چه حالتی است که همه از اون متنفرن، همه هم ازشون بدشون میاد ولی مبتلا هستن؟ این رو من در ابتدای منبر معرفی نمی‌کنم. در لابلای بحثمون وارد میشیم ببینیم که بحث امشب ما در رابطه با چه موضوعی است. فقط کد میدم و کدش اینه: این صفت رذیله خطرناک رو نبی اکرم به آتش شیطانی در درون انسانی معرفی فرموده و فرموده اگر کسی شیطان در قلبش آتشی رو به وجود بیاره که این آتش صلوات محمدی خط بفرمه، اگر این آتش خاموش نشه تمام ایمان انسان رو می سوزونه و کلبه زیبای تقوا رو به تل خاکستر مبدل میکنه. اون آتش علائم داره: صورت انسان قرمز میشه، رگا متورم میشه، دندون‌ها به قریچ و قروچ کشیده میشه، چشم‌ها بسته میشه، دهان‌ها باز میشه. اون وقت دیگه خر بیار باقالی بار کن. اون حالت چیه؟ این صفت رذیله چه صفت رذیله است که خیلی از بهشتی‌ها رو جهنمی کرده، خیلی از آبرودارا رو بی آبرو کرده، خیلی از مقام ها رو از انسان سلب کرده؟ اون صفت رذیله خطرناک چیزی نیست جز غضب و عصبانیت. اولا من به شما جوان ها بگم، غضب یک چیزی است که هیچ وقت در وجود انسان مفقود نمیشه، معدوم نمیشه، فانی هم نمیشه، یعنی جز جوهره وجودی انسانه. لذا ول کاظمین الغیظ داریم ول فاقدین الغیظ نداریم. هیچ وقت از بین نمیره ولی باید کنترل بشه. اما این کنترل چگونه، از کجا شروع بشه، چگونه کنترل بشه، این بحث کله میشه. من اگر دوست دارید آثارش رو و خطراتش رو و نحوه کنترلش رو بشنویم، یکی از اون صلواتی تهرانیتون خط بفرم. اللهم صل علی محمد. در ابتدای بحث همه چشم من حواس جمع، پله پله بریم جلو. انسان غضبناک سه جور داریم. گاهی آدم از بالا دست خودش عصبانی میشه، گاهی غضب نسبت به پایین دست انسانه و گاهی خشم و غضب همشأن طرف هست، از اون کسی که آدم عصبانیه هم کف آدمه، هم وزن آدمه، هم شأن آدمه. چون غضب بر کسی که بالا دسته، گاهی پایین دسته، زیر دسته، گاهی هم کف آدمه، انسان سه حالت به خودش میگیره. روانشناسا میگن وقتی انسان از بالا دست خودش عصبانی میشه علائم اینه: یک، اولا از انتقام مایوس میشه. چرا؟ چون میگه ما با او نمیتونیم طرف بشیم، من اگر بخوام بر او عصبانیت خودم رو ابراز بکنم نونم رو میبره، پدرم رو در میاره، لذا سعی میکنه این انتقامی و این انتقامجویی رو در وجود خودش بکشه، تبدیل میشه به کینه. نکته که دوم، خشم و عصبانیت تبدیل به حزن میشه. چرا؟ چون نمیتونه داد بزنه، نمیتونه فحش بده، نمیتونه عکس العمل انجام بده، چون خوب میدونه اگر بگه بالا چشمت ابرو، زندگی او رو متلاشی میکنن، لذا به خاطر اینکه نمیتونه کاری بکنه محزون میشه. و نکته سوم، روانشناسا میگن وقتی انسان نتونه خشم خودش رو به انتقام مبدل بکنه و خودش رو خالی بکنه، عوض اینکه صورت او قرمز بشه به زردی مبدل میشه. یه نظر روانشناسیش. اما موقعی که انسان از زیر دست خودش عصبانی میشه، چون خودش رو بر موضع قدرت میدونه، هیچ چیز رو بر خودش مانع نمیبینه و او رو حس میکنه با یک کلمه میتونه له بکنه، حالات او در این موقعیت کاملا تباین کلی دارد با موقعی که بالا دست خودش عصبانی میشه. لذا روانشناسا میگن وقتی انسان با زیر دست خودش مشکل پیدا میکنه، اولین کاری که میکنه امر به انتقام میکنه، دستور میده بیرونش کنید، بزنیدش، حالشو جایی بیه آب بزنید، جغرافی و صورتش هم به هم بریزید. وقتی زدنش، صورت خونی او رو دید حال میاد، کیف میکنه، صورت او از عصبانیت به قرمزی و سرخی مبدل میشه، خوشحال هست که خوب میتونه او رو بچلونه، خوشحال از این که خوب میتونه اونو له بکنه. این حالات انسانه. دستور میده، امر میکنه، چون طرف رو زیر دست خودش میداند. انسان وقتی با همکف خودش بحث میکنه و با هموزن خودش مشکل پیدا میکنه، روانشناسا میگن به تردید و اضطراب کارش کشیده میشه، نمیدونه آیا میتونه از موقعیتش استفاده کنه، چون خوب میدونه او هم دارای موقعیتی است، اگر این بخواد از موقعیتش استفاده کنه او هم دارای یک شأنیتی است، اونم از راه خودش میتونه پدر ما رو در بیاره، لذا انسان به استرس و اضطراب کشیده میشه. روانشناسا میگن گاهی صورتش قرمز میشه، گاهی صورتش زرد میشه. هرچه هست انسان در این حالت محتاط. با این سه حالت در حال غضب به خاطر سه موردی، انسان میاد یک دسته بندی کلی تری رو در روایات در بحث غضب به دست میاره. پله دوم، خوب گوش بدید انشاءالله بعد بحث خیلی راحت تر میشه. در روایات داره بعضی ها در بحث غضب در حال افراطن، بعضی ها وقتی عصبانی میشن در حالت تفریطن، و قلیلی در بحث افراط، در بحث غضب و خشم حالت اعتدال رو به خودشون میگیره. اونا که در بحث غضب در حال تفریطن، که انشاءالله بین ما نیست، اسلام بسیار اونها رو نکوهش کرده، بعضی اصلا به هیچ وجه ناراحت نمیشن و اسم خودشون هم گذاشتن بلغمی مزاج، بی رگن، بی خونن، بی تعصبن، بی قیدن. اینها رو اسلام مسلمون نمیدونه، اینها رو مؤمن نمیدونه. خیلی قشنگ استاد ما میفرمود، میگفت گاهی انسان درد داره، گاهی انسان مرض داره. میفرمود که سلمان زمانی بیاد در امت من، در امت آخر زمان، که مؤمنین دلشون آب بشه مثل نمکی که، یا مثل شکری که در آب حل میشه، قلبشون آب بشه به خاطر اینکه حرام رو میبینن ولی نمیتونن جلوشو بگیرن، از بس اون موقع در آخر زمان مردم آلوده به حرامن. خیلی مهمه، دل آدم آب میشه، میبینه محرم الحرامه، محرمه. هم امروز من یه کاری داشتم، بیرون رفتم، یه دو سه ساعتی تو خیابون ها بودم، ماشین های بسیار رو دیدم که نوار ترانشون بلند بود. حالا آدم میخواد جلوشونو بگیره، بگه آقا من محرم نیست. خب از طرفی میره اگر امر معروف بکنه، امر معروف اثر نداره، و یکی از شرایط امر معروف اینه که انسان وقتی حرفشو میزنه طرف بله بپذیره. آدم بخواد دیگه آقا چرا در محرم الحرام؟ الان بچه های ابی عبدالله در بین راهن، الان زینب تناب دستشه، در این زمان بی‌انصاف توی مادر بزرگ 80 ساله بمیره، مادر بزرگ چه خاک کف پای فزه خادمه هم نمیشه، تا 40 روز کسی نمیتونه باید شوخی بکنه، تا 40 روز ابوسن قمتری را هستی، چه خبره ننه بزرگت مرده؟ الان زین العابدین سوار بر شتر برهنه است که علامه شوشتری میگه چه شتری، چه بستنی. باز میکنه مطلب رو، میفرماد پاهای زین العابدین رو زیر شکم شتر محکم بستن، دستهای آقا رو اپ پشت سر بستن، چون شتر جهاز نداشت و لخت بود و راه میرفت و عرق میکرد، گاهی امام سجاد رو شکم این شتر قرار میگرفت، گاهی میرفت زیر شکم شتر و سر مبارک آقا روی سنگ و کلوخ ها کشیده میشد. تو چطور جرأت میکنی نوار ترانه الان پخش بکنی؟ آخه بیدینی هم حدی داره، آخه بیغیرتی هم حساب کتابی داره. والا به خدا لات و لوتای قدیم وقتی محرم و سفر می شد دهانشون رو آب می کشیدن، عرقخور تیرهی بود، ولی به حرمت ابی عبدالله محرم و سفر دست به شرابش نمی زد، دست به الواد بازیش نمی زد. لاتای قدیم ما هم یه جو دین توشون بود، عرقخورای قدیم ما یک جو معرفت توشون بود، دیگه اینقدر بی تعصبی، اینقدر بی قیدی، اینقدر بی شرمی، اینقدر لجاجت با سید و شهدا، اینقدر لجاجت با دین، دل آدم آب میشه. چی آدم بگه؟ چجوری میشه حرف بزن؟ میشه حرف زد؟ میشه بگی چرا؟ دیگه با کسی الان میشه حرف بزنی؟ واقعا به کسی میشه بگی آقا تو چرا وضعت اینه؟ میشه الان به طرف بگیم آقا آخه بس این سیبیلا رو برای کی گذاشتی؟ تو نیم کیلو سیبیل گذاشتی مثل دسته کتری قرمون یک جو غیرت تو این سیبیلا، پس چرا خانمت مثل عروسک و کلی فکلی صافگاهی نقاشی شده؟ ناموسداری تو از چی تو گرفتی؟ کجا ایرانی اینجوری ناموسداری میگردن؟ پس چرا خانمت اینجوری؟ میشه این حرف رو بزنی؟ و انسان در این زمان به قول رسول الله دلش آب میشه، قلب انسان له میشه، جریه دار میشه، حرف نمیتونه بزنه. انسانهای بی درد مسلمان نیستن، انسانهایی که حرام رو ببینن ناراحت نشن اینا مؤمن نیستن، انسانهایی که منکر الهی رو ببینن و بهشون بر نخوره اینا مؤمن نیستن. ما خشم و غضب رو تایید نمی کنیم، ولی ذکلم نیست، نمی کنم. قرآن اشد و علال کفار میگه، و در سوره مبارکه توبه داریم که به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر شد خب نمیخوانی صلوات محمدی خط بفرمایید؟
اون کسانی که در غضب،
به من نگاه کنید مطلب مهمی، اون کسانی که وقتی عصبانی میشن چشمو میبندن، دهانو باز میکنن،
نمازم میخونن، روزه هم میگیرن، جز مؤمنینه. مؤمنا گوش بده. بله بله، گاهی وقتا مؤمنای ما گاهی عصبانی میشن، قاطی میکنن، وی 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 وی. از قرآن آدم واقعا تعجب میکنه، یک حرکاتی، یک حرفایی، یک چیزایی. حدیثو گوش بدید. ابو حمزه سومالی میفرماید که از امام باقر شنیدم فرمود غضب شعله ایست از شیطان که در درون آدم افروخته میکنه. وقتی یکی از شما غضب میکنه چشمانش سرخ میشه، رگه های گردن او ورم میکنه، شیطان خودش رو تو اون رگه های متورم جا میده، رو چشم انسان، رو گوش انسان، رو زبان انسان، رو قلب انسان مسلط میشه. اون چه نگاه میکند شیطانیست، اون چه فکر میکند شیطانیست، اون چه که امر میکند ابلیسیست، هر کاری میکنه شیطانی. شیطان خودش رو تو اون رگها جا میده. پس هر کدام از شما از تسلط شیطان خوف دارید، وقتی غضب بر شما مستولی شد، اگر استاده اید بشینید و بگید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حالا من میگم انشاءالله آخر منبرم که راه علاج عصبانیت ها چیه. پیغمبر اکرم چند تا راه نشون دادن وقتی عصبانی شدید، چون حیف شماست آقایون بهش نرید، جدی حیف شماست. این مردم خوبی که برای محرم احترام قائلن، برای سفر احترام قائلن، پول میدید برای روزه ها، خدمت میکنید برای جلسات ابی عبدالله، اینقدر علاقه به اهل و بیت دارید که دخترتون رو زهرا، زهره، مرضیه، راضیه، فاطمه، بتول، عسرا، حوریه، از صفات زیبای و القاب قشنگ حضرت زهرا استفاده میکنید، حیف شما هست که اسم بچهاتون رو حسن، حسین، صادق، حجت، رضا، مصطفی، محمد، علی، شما که اینقدر خوبید. شما که هر کار از دستتون برمیاد برای امام زمانت انجام میدید، شما که اینقدر خوبید، شما که نماز اول وقت میخونید، شما که همیشه آرزوتون اینه بچهاتون از نوکرای امام حسین باشن، حیف شماست بهش نرید، حیف شماست رو اون منبرایی که پیغمبر تعریفش کرده نشینید. میدونید جای من و شما کجاست؟ تو دایی نادو میخونیم دیگه، و شیعتو که علا منابر من نور مبیزتن وجوهم حولی فی الجنه و هم جیرانی. علی جان، خدا یه سری منبر درست کرده فقط مال مریدای تو هست، یعنی شما رو منبران ما میشونیمشون روز قیامت، صورتشون مثل خورشید میدرخشه. آخ یه تیکه آدم رو دیوونه میکنه، دیوونه خودش میکنه. و هم جیرانی. علی جان، شیعه های تو همسایه من رسول الله. حیف من و شماست مردم که وقتی در پنجره کاخمون رو باز بکنیم در بهشت، روبرومون کاخ زهرا رو نبینیم. حیف ماست، حیف ماست در اون محیط زیبای علوی قرار نگیریم. استاد ما میفرمود وقتی باد میاد، نسیمی میاد در باغهای بهشتی، به جای جیرجیر برگهای درختها ذکر علی یا علی به گوش بهشتی ها میرسه. حیف شماست نشنوید. وقتی شیعه ها به دیدن هم دیگه میرن، درهای کاخهای هم دیگه رو میزنن، خب اجازه میگیرن، به جای تق تق این درها ذکر علی علی به گوش مردم میرسه. حیف این گوشای شماست اون ذکر رو نشنوه. شیعه علی هستید، ما شالله شما اسم علی که میاد شاد میشید، قوت میگیرید، وجودتون علوی میشه، نورانی میشه. یه کاری نکنیم با این خشم و غضب، جهنم رو بر خودمون واجب بکنیم. حیف ماست، حیف ماست. یکی از شاگردای مرحوم آیت الله العظمى حاجی رضا بهاءالدینی میفرمود، گفت خانمی دارم سیده من، باز بخوان آقایونی که خانماشون اولاد فاطمه است بهشون توصیه میکنم، یا دختر سید میخواستی نگیری، یا حالا که خدا به لیاقت داد محرم فاطمه شدی، داماد زهرا شدی. خب انسان وقتی به گوهری رسید در حفظ اون باید کوشا باشه دیگه. حاله؟ خب خانم من سید است. یه روز صبح از دست خانمم ناراحت شدم، چیزی هم نگفتم، ولی این در رو محکم زدم به هم رفتم. بعضی ها فحش میدن، داد میزنن، اونا که جهنمشون آکه، خودشون بعد افتتاحش میکنن. فحش ندادم، دادم نزدم، هیچیز، فقط دندونم رو هم کشوندم و اونم برای که خانم نبینه، اینقدر خوبه ایشون. پشت سر اونجوری در رو محکم زدم و رفتم با درس اخلاق. گفت دم کوچه‌مون ایستاده بودم، دم خیابون سوار ماشین بشم، نزدیکی من مثلا نیم متری من یه چاله ای بود، یه گودال آب بود، آب توش جمع شده بود، یه تاکسی اومد رد بشه، این تایرش افتاد توی گودال، آبا پاشید به قبای من، منم دادم او بگه کوکلی به این فلان، اونم رفت. سپلش آگرد و اینا که میگن، گفت اون خانم اونجوری، این تاکسی هم اینطوری دیگه قوقا بود. سوار ماشین شدیم و مثلا کرایه ما 50 تومن میشد، میگم 100 تومن بده. با اینم شروع کردیم ها، یعنی چه مگه شهر مفته مگه فلانه، اونم شروع کرد بدوی را گفتن. خلاصه حالا کجا داریم میریم بفرمایید؟ کجا؟ درس اخلاق. به به، حالا دیگه هنچه آدمای درس اخلاق هم باید برن. میگه تا من وارد شدم، خب پرود مدرسه درس اخلاق استاد، تا من وارد شدم آقای نگاهی کردن، سری تکون دادن و معلوم بود ورق بحث رو برگردوندن، اصلا خط بحث عرض شد. مؤمنی ما این گونه نیستن، مؤمنین ما باید صبور باشن، پس این قوه غضبیه رو مگه خطرش رو نمیدونید؟ و این چه مسلمونیه؟ همین کلی کلی. بعد که درس تموم شد رفتیم یکی یکی طلبا دست آقا رو ببوسن، ما به ما که رسید دست آقا رضا و خودین رو که اومدن ببوسم تو گوشم فرمودن تو که عرضه نداری زن سید داشته باشی، بی خود کردی رفتی دختر اولاد زهرا گرفتی، چرا درو محکم بستی بدون که من بگم؟ اصلا آقا من نمیشناخت، اصلا نمیدونست من کیم دیگه، کجا خانم منو بشناسه. بعد فهمود دیرم که اون تاکسی عمدن تایرش انداخت اون چاله آب. تویی که مؤمنی روحانی هستی، تو باید اینجوری با مردم حرف بزنی، برو ایمانتو عوض کن. تا این حد انسان حق ندارد، تا این حد. چرا پیغمبر اکرم میگن رحمت للعالمین؟ برای که وقتی فرمود یوها الیه، به من وحی میشه، من اومدم مربیتون باشم، سنگ ها زدن، چوب ها زدن، خاکسترها ریخته شد، شکمبه شتر ریخته شد، خودشون که اینجوری بودن هیچ مریداشون هم اینجوری بودن، مثل مالک اشتر، مثل سلمان فارسی، مثل میثم تمار، تمام شاگردای علی، شاگردای رسول الله، همشون اینجوری بودن. نگه شما نشنیدید اون آدم بزلگوی بی تربیتی که تو بازار مالک داشت رد میشد، اون گوجه گندیده رو برداشت و سبزی گندیده رو پرت کرد خود به شونه مالک؟ کجا مالک شاگردی علیشو میتونه ثابت کنه؟ فقط تو میدون جنگ نیست، تو این جنگ با نفس هم آدم باید ثابت کنه شیعه علیه. مولا مالک اشتر روحی فدا سلام الله علیه، خدا هممونو با مالک اشتر محشور کنه. برگشتیه نگاهی کرد به سر شانه شون، این سبزی گندیده رو رد کرد، یه راست رفتن مسجد به این بزلگو گفتن، به این بیتربیت گفتن فهمدی چه کردی؟ این کی بود؟ چی بود؟ گفت کی بود؟ مالک اشتر بود، سپه سالار لشکر علی بود. آمد دوید دنبال مالک، دید مالک داره نماز میخونه، ایستاد نمازش که تماشا بود خودش انداخت در آقا امر نکنید منو بکشن، آقا امر نکنید منو بگیرن، آقا امر نکنید منو زندان بکنن. فهمودن من که علی حرفا نیستم، من آمدم مسجد دو رکعت نماز برای تو بخونم که خدا هدایتت کنه. شیعه علی اینجوری باید باشه. افراد تو خشم و غضب رو امام باقر فهموده شیطان بر انسان مسلط میشه. من یه حدیث از رسول الله براتون بخونم. انسان وقتی عصبانی میشه، پیغمبر اکرم فرمود عصبانیت و خشم و غضب همونطور که سرکه عسل رو فاسد میکنه، خشم و غضب ایمان رو از بین میبره. و وای به حال اون کسانی که وقتی عصبانی میشن دهان به فحاشی،
به خصوص تو خانه، به خصوص تو منزل. بعضیا تو کوچه بیابون خوبن، بعضیا تو بازار خوبن، بعضیا پلو مردم خوبن، ولی وقتی تو خونه میرسن مشکل پیدا میکنن. ما اصفهانی اصطلاحی داریم، نمیدونم حالا شما تهرونی ها اصطلاح دارید یا نه، بعضی که تو کوچه خیلی خوش اخلاقن تو خونه بد اخلاقن، میگیم ابوالقاسم کمر باریک، کوچه روشن خونه تاریک. این اصطلاح اصفهانی هست. بعضی ها تو بازار میگن، میخندن، شوخی میکنن، قوغان، اما وقتی تو خونه آمدن مثل برج زهرمان میمونن دیگه، با شیش من اصلم. بله آی مؤمنا، بدونید مؤمنی من فقط رو منبر مشخص نمیشه، مؤمنی شما هم با منبر مشخص نمیشه. با زن و زندگیتون چجوری برخورد میکنید اون مهمه. با حاج خانم امام مصاحبه کردن که حاج خانم شما که این چند سال با امام زندگی کردید چجوری دیدید این صد روح الله را؟ گریه کرد فرمود من آرزو به دلم مون که آقا یه جفت جورابشون به من بدن بشورم. آرزو به دلم مون، آرزو به دلم مون. همیشه مؤدب حرف میزدن، حتی تو بیمارستان تلویزیون نشون میداد حاج خانمشون رفتن یه لیوان آب آوردن دادن خدمت امام، گفتن آب بفرمایید. یه پیرمرد 84 ساله بعد از 40 سال 50 سال ازدواج، این حرفا عموما مال دوران عقد دیگه ها، دوران شیرینی نامزدی، نه مال پیرمرد 84 ساله. میگه تو لیوان اوتا دادن، حضرت امام فرمودن که من میل ندارم، خودتان میل بفرمایید. حاج خانم امام میگه یک بار امام با من سبک حرف نزد، یک بار. خدا رحمت کنه همه شهدامونو، خصوصا شهید مظلوم دکتر بهشتی رو، خدا رحمتشون کنه. حاج خانمشون به من میفرمودن، تو یه جلسه بود حاج خانم میفرمودن که شهید بهشتی خیلی خوش اخلاق بود، تو خونه قوقا بود، قوقا، اما شوخی قشنگا. بعضی شوخی نمیکنن، لودگی میکنن. شما فرمود یکی از خصایص دکتر بهشتی این بود که وقتی تو خونه می اومد همیشه ما میدونستیم، همه هم منتظر بودیم، وقتی میگفتن سلام علیکم بعد از سلام علیکشون حرفشون این بود، فرمودن خانم از اون عرضم به حضورتون که بعدی که سر سفره عقد برای من گفتید هنو پشیمون نشدی؟ من یه سوال بکنم از همه شما، از خانمایی که بیرون صداشون میاد تو مزاحمن، از همه من سوال میکنم، از بچه ها، از همه، همه این صدا منو بشنون. خدا رحمت کنه استاد ما رو، دی فرمود برای طلبا در سخلاق میرم، میگفت طلبه ای رو میشه پسترش نماز بخونی که خانومش هم پستر او نماز بخونه. بعضی ماها اینقدر بدبختیم که خانممونم بهمون اقتدا نمیکنه، مگر اینکه تطمیعش کنیم بگیم یه جفت علنگو بد میدیم بیا، اون میگه چرت تا شیش ماه من خدمتتون هست. وای به حال ما اگر تو خونه خانممون، بچه هامون، مادرمون، پدرمون، برادرانمون، من طلبه، من خودم میگم، وای به حال من طلبه اگه تو خونه مادرم نماز فرادا بخونه، وای به حال من تو خونه باشم و نماز بخونم خانمم فرادا نماز بخونه، واقعا باید به نوکریم شک بکنم. چرا باید سر من نماز نمیخونه؟ نه که حالا دعوا بکنم تو، چرا باید نمیشه آخه به این نازنینی، نه خودش بیاد. بعد استاد ما میفهمون، من یه سوال میکنم، بید از خانماتون سوال کنید، چند ساله با خانماتون دارید زندگی میکنید؟ آی داماد 10 ساله، آی داماد 20 ساله، برو به خانمت بگو بینی و بین الله، حالا که دیگه گذشت، دیگه تو که جوانی تموم شد و منم یه جوانی تموم شد و نه تو دیگه میخوای شوهر کنی نه من دیگه میخوام این غلط ها رو بکنم زن بگیرم، اما یه سوال، اگر تو دختر خونه بابا بودی و من جوان بودم، با این شناختی که الان بعدی 20 سالت من داری، بینی و بین الله اگر من برای خواستگاری میمدم برای من بله میگفتی یا نه؟ اگر گفت آری و واقعا ته قلبش گفت، من بهتون بگم بهش براتون واجبه، واجبه، واجبه بود. اگه نه بگه جهنم میبینم ایتون. بله آقا. بگه نه من غلط میکنم دیگه به تو بله بگه. وای به حال ما، وای به حال.
امروز بعد از ظهر یک روایتی رو می دیدم، خیلی بدنم لرزید. ببخشید من خیلی حرفا دیگه داشتم، دوستانم حالا چون هی نامه نوشتن حضوری تلفنی گفتن آجا یه مقداری مباحثتون رو تو بحث خانواده هم بکشونید، بعضی تو خانواده خیلی بد زبونن، خیلی بد اخلاقن، من دیگه حرفای اجتماعیشو فاکتور میگیرم. بیایم تو همین زیری سخفی که داریم زندگی میکنیم، اینو جدی میگم خدمتتون، این روایت رو روش فکر بکنید، ببلعید مردم این روایت رو. من بحث شب دوم گفتم آیات روایت رو باید بخوری، نه فقط باید مزمزه کرد، این روایت رو بخورید که من دارم عرض میکنم. یکی از مهمترین عوامل جهنمی شدن مردم، پیغمبر میفرماد به خاطر خشم و غضبش. خشم و غضب کنترلش نکنی بیچاره هست. وای به حال کسی که تو خونه بد زبان باشه، وای به حالش بد اخلاق باشه. ایشون میفرمود هر وقت شهید بهشتی میخواستیم بریم مهمانی، میمدن تو حیات، حیات رو جارو میکردن، میگودن شما کارتون رو بگوید من معطل میشم. گاهی 10 دقیقه 20 دقیقه معطل میشدن بدون که قور بزنن، داد بزنن، فوش بدن، نفرین بکنن، چون دون بالا بیاد چرا منو معطل میکنی، پس سوت باشی، خدا میشه زانه رو بکنه، بدبخت کردید ما رو، از همه رو که ما میزنیم. گاهی ابدا باخچه رو آب میدادن، گاهی حیات رو منظم میگردن. گفت تا ما میمدیم از منزل مثلا از اتاق بیام بیرون تو ایوان خانه، میدیم دکتر شهید بهشتی کفشای ما رو جفت کردن دم در گذاشتن، یه کونه کشتن رو کفشا. خیلی مهمه. دکتر بهشتی هم هست، آیت الله هم هست، از همه هم بیشتر میفهمه. سواد منم با سواد دکتر بهشتی که زن و شوهر هستیم اصلا قابل مقایسه نیست. اون مجتهد مسلم، من یه زن خانه‌دار عادی، من کجا شهید بهشتی کجا؟ کفش منو پاک می‌کنه. بعد گریه کرد گفت نه این که حالا تو زنده موندنشون بعد شهادت شما اینطوره، این خیلی عجیبه. فهمید وقتی حضرت امام فوت، بعد من شب خواب شهید بهشتی دیدم، شو فهمیدن خوب کاری کردی اومدی. تمام شهدا و صدیقین و بزرگان و اولیاء الله اومده بودن تشییع جنازه حضرت امام، منم با شهدا آمدم. وقتی فهمیدم تو هم آمده از اصفهان، از شهدا اجازه گرفتم که اجازه بدید من کنار خانمم امام رو تشییع کنم، و من کنار تو بودم و یه نشونم بهت بدم. به اون نشونه‌ای که وقتی داشتیم میرفتیم تو جمعیت، یک لحظه هجوم آوردن، یک کف اکف شد از پاد در اومد، اونی که کفشت رو از بین جمعیت پیدا کرد و جفت کرد گذاشت چلو پاد، من بودم. اخلاق تو خونه، مؤمن حق نداره داد بزنه، حق نداره عصبانی بشه. مؤمنی کجا پیدا میشه، کجا نشون داده میشه؟ همینجا همین ریزه کاری هست. ما میدونید مشکلمون چیه؟ حالا شما که الحمدلله تاج سر منید، عزیز منید، علا عین و علا رأسی، من برای خود بدبخت بیچارم میگم، کلی دارم عرض میکنم خدمت. میدونید آقا بدبختی ماها کجاست؟ بدبختی ما اینه که این ریزکاری تو زندگی رو چیزیش نمیگیریم. میگیم حالا ما یه دادی سر خانمون کشیدیم، یه دادی سر بچه‌مون کشیدیم، مگه چی میشه؟ این ریزکاریاست بدبختمون گردید. بعد استاد ما یه مثال میزده، خیلی مثال قشنگ، گفتن شما یه خونه که در بسته رو تصور بکنین، پنجره بسته، درها بسته، گاز نش داده، این فضا پر گاز، شما بفهمید یه چوب کبریت، نه یه قوطی کبریت، یه چوب کبریت چقدر میارزه؟ چقدر ارزش داره یه چوب کبریت؟ فهمیدن اگر همین یه چوب کبریت بی ارزش روشن بشه تو این فضای آلوده چی میشه؟ تمام زندگی آدم آتیش میگیره، تمام زندگی میسوزه. این چوب کبریت رو تو زندگیاتون جمع کنید. فضا بسیار آلوده است، بسیار خطرناکه، شیطان فضا رو آلوده میکنه که ایمان بسوزه، تقوا بسوزه، لباس تقوا آتیش بگیره. این چوب کبریت رو جمع کنید، نگذارید آتیش بگیره. خشم و غضب خیلی مهمه، خیلی. ما وقتی سیره بزرگانمون رو نگاه میکنیم میبینیم که بزرگان ما
به همین ریزکاری ها توجه داشتن. از بزرگان ما، از بزرگان ما. من یه تیکه از زندگی خدا رحمت کنه ملا محسن فیض کاشانی رو میخوندم. آقای جوادزاده ممنون میشم اگر یک لحظه تش برید تو حیات، یه سری بچه ها هستن اینجا سر صدا میکنن، اینا رو تو حیات تذکر بدید که بله جلسه داریم مقداری منظم دیگه، جا هم نیست شرمنده. فقط خانما اگر بچه هاشون هستن اینو کنترل بکنن، احترام بگذارن به جلسه محسن تا من عصبانی نشم. برای عصبانیت حرف میزنیم دیگه. بله آقا، ملا محسن فیض کاشانی میشناسیدشون؟ نه، بعضی جوان اصلا نمیدونن ملا محسن فیض از اون فقها و ادبای بزرگش نیست. دیوانی داره، شما شعرهای ملا محسن فیض رو نخوندید جوان؟ قوغاس در شیعه خدا میدونه ما چقدر شاعر داریم. ملا محسن فیض کاشانی کمتر از مولانا نیست، کمتر از حافظ نیست. یه بارم برید زندگی ملا محسن فیض کاشانی ببینید. ملا محسن فیض کاشانی میدونی کی بوده؟ این ریزکاری ها، یعنی این یه طلبه از قم میاد کاشان از ملا محسن یه سوال میکنه، ایشون از مسجد که مدن بیان بیرون عجله میکنن جوابو میده. این ریزکاری ها رو ببینید، بی خود نیستی که میشه ملا محسن فیض کاشانی. بعد که برمیگردن منزل شک میکنن این جواب درست بود یا نه، میرن مطالعه میکنن میگن این جواب نپخته بوده. طلبه رو میشناختن، پیاده از کاشان میرن قم طلبه رو پیدا میکنن پیاده، امکانات که نبود. میفرماد آ ببخشید عذرخواهی میکنم، شرمنده هستم، من از مسجد که اومده بودم خسته کوبیده حواسم نبود، درست جواب ندادم. جواب مسئله شما اینه. هر چه کرد آقا بفهمتون، نه من فقط به خاطر همین آمدم، خدا حافظ شما برمیگردم کاش. اینا این چوب کبریت هاست که انسان با اونجا میرس. تو بحث مردم داری، تو بحث خدا داری، تو بحث خانواده داری، وقتی آدم یه نگاه بزرگان میکنه میبینه اینا زبونشون رو کنترل کردن، قوه قصویشون رو کنترل کردن، عصبانیت ها رو کنترل کردن، حرفا رو خوردن، تو به بزرگی رسید. حرفا رو خوردن به بزرگی رسید. گاهی بعضی از چیزان من و شما شاید چیزیش نگیریم، اما میریم عاشق احمد مقدس چرا خدمت امام زمان میرسه؟ توجه بفرمایید، همین ریزکاری هاست، همین کچلو هاست. عاشق احمد شما چرا به این مقام رسیدید؟ شما میفرماد من برای دین و برای تقوام ارزش قائل بودم، هر وقت احساس میکردم از امام زمان دارم دور میشم، یه چیزی چکشید برای دینم، سریع اقدام نمیگفتم حالا بابا یه ریال که چیزی نیست، گوش بدید بازاریا، حالا چیزی نیست، حالا ما یه ناخونکم به این گوشت مردم، به این پنیر بقاله زدیم، چیزی نیست، مردم میلیون 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 دارن میدوزن، ای که چیزی نیست. مردم خیلی کارا میکنن، خیلی کارا میکنن. فلان عابد رو دیدن پشت در جهنم وایساده، هی میبرندش تو، میارنش بیرون، هی داد بیداد، بابا چه کنیم؟ چیه تو که نباید اینجا باشی. گفت من یه قصه بود تو محلمون، فقط بند هم یه کلمم، شما رو به خدا برید به داد من برسید، ازش حلالیت بطلبید. گفتن چی شده؟ گفت ما وقتی رفتی میشه قصه من، میگفتم مثلا این شق گوش ول بود ها، میگفتم از این شق گوش بده، اینا به ما نگاه میکرد، اما این عزیش دقیق گوش میگفت چربیایی که به شیارای انگشت من چسب میده الان از اون چربیا دارن سوال میکنن که این حق و ناسه، چرا دست زدی به گوشت من؟ ای اینا بله بله همین، بله همین ریز کاری هست، بله آقا همین همین هست، این جوریه. آره والا این طوری. شما فکر کنی بهشت هم مثل دنیا خودمونه؟ بعضی جدی فکر می‌کنن بهش دری بهشت خدا وا می‌کنه، میگه هوی بریز این توش گله‌ای، یا علی بدو این تو پر نشود. نه خیر آقا، نه خیر آقا، حساب می‌کنه از اشاری. اینو استاد ما می‌فرمودن، من جایی ندیدم. میگفتن مرحوم حاج احمد آقا، آقازاده مرحوم حضرت امام خدا پدر و پسر رو رحمت کنه، خواب پدرش من نمیدونم شنیدید یا نه، استاد ما میگفتن، چون استاد ما در 14 سال شاگردای امام بودن دیگه، بودن حاج احمد آقا خواب باباشون رو دیدن که بابا از اون طرف چه خبر، شما رو به خدا گوش بدید، امامی که یه نفس برای غیر خدا نکشید، زندگیش وقف امام زمان بود دیگه، بینی و بین الله، خدا لعنت کنه اونایی که انصاف ندارن. امام رو خواب دیدن، امامی که دیگه امتحانش رو پس داد دیگه، دیدن ناراحتن، فهمیده بودن بابا چتونه. داد بابا یکی از سوالایی که من کردن این بود که آقای آسد روح الله بزرگوار، شما وقتی میردید جماران رو اون چی بود؟ بالکنه، دستتون اینجوری جوری برای مردم میکردید، این تکون دادن دستتون برای خدا بود یا برای مردم؟ از تکون دادن دست هم سوال کردن برای کی دستتون تکون میدادی؟ وقتی قصه اینه یا ویلنا، خدا به دادون برسه، وقتی که حرف زدنامون، نگاه کردنامون، کسب و کارامون، عاشق احمد مقدس جوونه توی این اردبیل خودشون داره از کنار این باغا رد میشه بره مدرسه، میاد از کنار یه جوی آب، یه سیب افتاده توی آب داره میره، سیب، یه سیبی که چقدر توی این باغا پایین درخت و سیب ریخته آقا، اینا چوب کبریت هاست، دقت نکنیم آتیش میگیره بیچاره میشیم، و دقت بکنیم به کجاها بله میرسیم، همین سیب کوچیکه، یه مقدارش هم چه میدونم خال زده بود گندیده بود، داشت رو آب میرفت، سیب رو برداشت، یه گاز زد خورد، بعد گفت ای سیب کی بود خوردی؟ چی شد؟ هوا گرم بود، گرسنه بود، حواس جمع خودت نکردی؟ دید این جوی آب داره از این باغه میاد بیرون، آمد در زد، دید کسی نیست، باغه روبرو رو در زد، دید کسی نیست، باغه اون طرف رو در زد، دید کسی نیست، یه پیرمرد پیدا کرد باغون باغا بود، گفت آقا این باغه اونجا درش اینجوریه، این مال کیه؟ گفت مال یه حاج آقا رضاست، اینجا هم نیست، نجفه، نشست رو زمین زار زار گریه کرد، چرا گریه میکنی؟ گفت من حالا چیکار کنم، یه جوان ده 18 ساله، من چه خاکی به سرم کنم؟ گفتم چی شده؟ گفت من این حاج آقا رضا ما آدرسش رو، گفت من باغبونشم آدرسش هم این، اصلا حاج آقا عاشق احمد مقدس میگه من قرار نبود برم نجف، من فقط به خاطر این که حلالیت به طلبم از اردبیل رفتم نجف، اینقدر بدبختی تو را کشیدم تو حاج آقا رضا رو پیدا کردم، گفتم حاج آقا ببخشید شما اردبیل باغ دارید؟ گفت بله. تو باغتون درخت سیب دارید؟ گفت بله. میخوای بخری پسرم؟ گفت نه، خوش و حلالتون باشه. گفت بس این سوالت چیه؟ گفت چی مراسیاتش؟ یه اشتباهی کردیم، حالا گفت چیکار کردیم؟ گفت یه سیب افتاده بود تو این آقا داشت میرم ما خوردیم، گفت حالا من باید چیکار بکنم؟ گفت هیچی، اومدم بگم حلال کنی. گفت پسرم اینجا درس میخونی؟ گفت نه من اردبیل درس میخونم. گفت برای چی اومدی اینجا؟ گفت من اومدم فقط بگم این سیب رو خوردم حلال. گفت تو این همه رو برای یه دونه سیب اومدی؟ گفت راضی نیستم. چرا خوردی؟ ای بابا چرا خوردی؟ آقا کتابی یادتون بخدا، من میرم 10 کیلو سیب میارم، گفت این 100 منم بیاری من چرا خوردی سیب منو بده؟ آقا بابا جان واقعا درست نی؟ شش من نوکریت میکنم، گفت اگه 60 سالم نوکری کنی من راضی نیستم. چرا خوردی؟ گریه شفتا عجب جایی گه، هی میگم آی شکم تو چه بدبختی برای ما درست کردی، چه گریه میکنی؟ که چه گریه نکنم تا این راضی نباشی من دیگه چه کنم؟ شما را به خدا جان این علی، گفت به این علی راضی نیست، بابا تو رو خدا اینقدر سفترش نگفت، چیکار کنم راضی بشی؟ گفت فقط یه راه داره. گفت چرایی؟ گفت من یه دختر دارم کوره کره لاله کچله گنگه، بگیریش. گفت دیگه عیبی نداره، گفت نه کلاهی داره بفرمایید، خجالت نفرمایید. گفت یعنی انصاف من برای یه دونه زیب دختر همه هنری تو رو بگیره؟ حالا کوری و کری و اینا جو چیزی لالیش کچلی جو من چه کنم؟ گفتن دیگه حالا نمیخوای بگیری برو، من میدونم و علی و اوسیبه. گفت آقا رضا کتا بیا. گفت نه دیگه بعد تو کوچه گیر کن. خدایا خیلی چه عروسیه؟ گفت طوری نیست، دنیا خراب بشه جهنم، آخرت از بین نره. باشه آقا من میگیرم، من حاضرم چوب ای دونه سیب رو بخورم. گفت کوره ها؟ گفت باشه دمک رو زخم دلم نپرم. یه بار گفتی فهمی. گفت نه من میخوام حجت تموم کنم. کره لاله کچله فلجه. گفت باشه من یه عمر نوکری شو میکنم، تو راضی باش. گفت پسر جان تو نرو، ببین یه سی با روز قیامت هم میشه یه کاریش بکنی. گفت نه روز قیامت هیچ کاریش نمیشه بکنی، من دنیا متحمل میکنم، دختر تو رو تحمل میکنم، نوکری میکنم به شرطی که جان این امیر المومن دست من لازم بشه. گفت نه اگه این کارو بکنی که من همون باغو بد میدم، یک نمیدونم پاساژم نجف دارن بد میدم. خب گفت حالا دنیا رو هم بهم بدی از من چیکار کنم آقا؟ بله درست. خب عقد بخونم. عقد بخون. عقد خوندن و شب عروسی گفتن این اتاق هجله بفهمن آقا داماد این مادر مرده چه کنه آخه کجا بره؟ گفتن بفهم. گفت حالا میریم دیر نمیشه. گفتن نه بفرما. ای بنده خدا با هزار امید ناامیدی، خیلی اما شیخ احمد خوشگل بوده، خیلی زیبا بوده، بهترین دخترای عالم بهش میدادن، اما حالا به خاطر یه آقا رفت و تا مثل گنجیش پرد کرد خودشو بیرون و این شروع گرگر گردن و زیده چیششو استغفر الله استغفر الله ای خدا من تا الان نامحرم نیده بودم، شروع کرد خودشو زدن. چیکار میکنی بشین؟ گوی عروسی که شما گفتید این نیست، یکی دیگه است. این هم مو داره، هم چش داره، هم گوش داره، هم دست داره، هم پا داره. حاج آقا رضا گفت که چرا؟ گفت نه من هیچی گفتم لاله، چون تا حالا زبان دخترم به غیبت و گناه باز نشد. لاله از گناه است. که گفتم کچله یک تار موش و نامحرم ندیده. که گفتم کره با این گوشش گناه نشد. فلجه گناه نکرد. بفرمایید من یه دختر اینجوری داشتم تربیت شده یه زهرای مرضیه، در به در دنبال یه داماد متدین میگشتم دیگه. بعض تو کی که به خاطر یه سیب از اردبیل پاشو بیه اینجا؟ آقایون تو زندگی نامه این زن و شوهر می نویسن هر وقت امام زمان بعضی آن خوشبار هر وقت حضرت مهدی می اومد خانه عاشق احمد، زن و شوهر دوتایی می نشستن مقابل امام زمان پا به پای. ما اگه تو زندگیمون چوب می خوریم به خاطر اینه که به اون ریزکاری تو زندگیمون دقت نمی کنیم. هر چی دلمون میخواد میگیم، هر کاری دلمون میخواد میکنیم، هر چی دلمون میخواد میریم، هر چی شد میخوریم. وقتی عصبانی شدیم چی شون اومدیم دعوا میکنیم؟ برای اینه به جایی بله. حالا چه کنیم موقعی که عصبانی میشیم؟ من آخرش رو دیگه عرض بکنم و ببخشید، مالم ببخشید اگر تو این چند شب سخنی حرفی. معالجه چند تا روایت بخونم. پیغمبر اکرم فرمودن هنگامی که یکی از شما غضب میکنید، گوش بدید آقایون این به درد هممون میخوره، عصبانی میشید، در همون حال برید وضو بگیرید. به خانم بگو صبر کن الان درسته، صبر کن. خانم میگه یا حسین رفت چاقو بیاره، برو تو وضو خونه وضو بگیر، برو حمام غسل بکن، یک لیوان آب بخور. پیغمبر فرمود هر کی در حال غضب وضو بگیره غسل بکنه، خشم و غضب او کنترل میشه، چون غضب از آتشه و اونی که آتش رو خاموش میکنه آبه. بله غسل صبر. اصلا شما حمام میریم همیشه سعی بکنید غسل مستحبه داشته باشید. چند تا غسل بکنید؟ یکی غسل صبره، یکی غسل شهادته، این قصور داشته باشه. از حمام میرید بی خودی فقط قصد جنابت نکنید، یا مثلا حالا از قصد جمعه، حالا ببخشید من دیگه، قصد صبر داریم، قصد احتیاط داریم، قصد شهادت داریم، قصد استغفار داریم. خدایا من قصد میکنم این چند روزی که ما با این قصد داریم زندگی میکنیم نگذار ما گناه بکنیم، خدا کمکت میکنه. دوم استعاذه. پیغمبر اون هر وقت عصبانی شدیم بگید اعوذ بالله من الشیطان اللعین. خیلی حسن. سوم تفکر در احادیثی که مدح کظم قیس شده، مدح عفو شده، مدح صبر شده، مدح بردباری، که یه دونه شو براتون میخونم، یقین دارم این روایت اگر شما گوش بدین دیگه عصبانی نخواهید شد. امام صادق فرمودن هر کس در حالی که قدرت بر انتقام داره غضب خودش رو فرو بشونه، خدا هم روز قیامت قلب او رو از رضای خودش پر میکنه. روز قیامت که قلبا میلرزه، پروردگار عالم میگه بفرما بهش، تو نترس، تو نلرز، چون اون روز که عصبانی شدی بدن کسی رو بله نلرزوندی، حالا من بدنتون رو نمیلرزم. خلاصه تهش براتون بگم مردم، نمیارز آدم کسی رو ناراحت کنه، تهش نمیارز تو این دوره زمانه، نمیارز دل کسی رو بسوزونی ابدا. خدا رحمت کنه، یکن منبری اسمان خسته شدیم عرضم تمام دیگه، تمام. نه شما هر وقت خسته شدید یه ساعت و نیم دیگه زودتر به من بگید من تمومش میکنم، ولی این حرف آخرمه دیگه، چون خودم خسته شدم. شما هم تیرونی ها مهمون نواز و ذره پرور، اگه خسته شده باشید اینقدر مهربونید که به ما رو تشویق میکنید، میگید نه آقا بگید، من دیگه شرمنده هستم. گفتن یا آخوند خیلی حرف میزدی که پا منبر فوت میکرد، گفتن آقا چرا فوت میکنی؟ گفت میخوام این چونش داغ نشه، داغ بشه بیچاره ما میکنه جمع کسی نیست فوت کنه، ما همین حرف میزنیم. یکی از منبری های اصفهان ما، خدا رحمتش کنه، رفتیم خدمتشون، آخرای عمرشون بود. گوش بدید این خیلی عجیبه، اما آن از اون موقع آدم دل بسوزونه. میگو ما تو خونه حاضرگر باشی، شما نمیدونید اصفهان خونه های قدیمی 800 سال روزخونی داره. اصفهان الحمدلله یکی از شهرهای پر روزه ایرانه. امسال دهه اول محرم بیش از 18,000 مجلس روزه در شهر خونده شد. 18,000 آمارش رو به فقا میدونه. الحمدلله اصفهان، حالا نه که من میخوام تعریف شهرمون رو بکنم، چون حب الوطن من الایمان، اصفهان و تهران نداره، هممون شیعه امیرالمومنینیم، ولی روزی نیست تو شهر ما روزه ابی عبدالله خونده نشه. روزی نیست، شبی نیست، عصری نیست، و ما اصفهانی هر چه داریم از در خونه ابی عبدالله داریم. خیلی میفهم، خوب میفهمیم که ارباب حفظ میکنه. خونه ها زرگر باشی 800 سال روزه است. یه منبرم گذاشتن اون کنار، قدمت چند صد ساله داره، روی منبر چقدر روزه خونه گذاشتن کنار، مردم میان کنارش دور کرد نماز میکنن، سرطانی شفا میده، قوغاست این خونه، قوغاست دهی اولی محرم. ایشون میگه من اونجا منبر میدم، چهار پنج تا خونه پر میشه، کوچه ها، خیابونا، قوغاست. گوه هم منبر که اومدیم پایین صبح ساعت 10 بود، مثلا 10 صبح یه پیشیه زنی جلو ما رو گرفت، گفت حج آقا فلانی، گفت بله، بیشت بعد زورم بیان خونه ما یه روزه بخونی. گفت ما بعد از زور خمینی شهر میرفتیم منبر 20,000 شهر، خمینی شهری هم خیلی متدین و ولایتی هست. من همیشه شوخی با شما میکنم، میگم شما اینقدر ولایت هستی که خروس هم که میخونه گریه میکنی. عجیبنات مردشون از زنها بلند بلندتر گریه میکنن، خیلی دوزای باحالی. میگم ما هم تو به خانمه گفتیم که جلسه چند نفر است، حالا مهمترین آخون، خیلی مهمه دیگه. پیره زنی گفت والا حجا ما دو سه تا بیشتر نیستیم، منم و سقر خانم و سکینه بگو. گفت بله، میگم دل آدم به سوزن چوب میخوره ها. من برای سه تا پیره زنی شاخشی کسه بگم روزم خانم. گفت شاخشی کسه؟ زن هم که خب دیدید پیر زن ها کمپانی نالو نفرینن دیگه.
امیدوارم خیر و خوشی نبینی و تو تو همزد تو سینه شو
نمیخوام اصلا بیا.
برو خانم خجالت بگیر، من شهره شهرم،
به قول کشتیگیران من تختم وسطه، مهمتر از منبری از من
که برو خیلی خوشی نبینی. پیرزن اسفانی هم با پیرزن تهرونی فرق میکنن،
اونا خون... حرف خونه نمیبرن، نالشون رو میکنن.
میگفت رسول رفتیم خونه خوابیدیم و حالا دیگه از این غرور یادمون رفت، دل سوزوندن سیلی. بعد از اون رفتیم آقا خمینی شهر، عروض که 20,000 تا که چرسمم 30,000 تا بوده، مثل مور و ملخ آدم میقلید. میگفت ما هم منبری مشهور اوج جوانی، رفتیم میشستیم رو منبر و دستیم گذاشیم روی این دوتا دست جای منبر.
شما تا نه دیدیم من اینجوری منبر برم؟
غلط میکنم من اینجوری سلامی. از اون روز به بعد من دیگه اینجوری منبر نرفتم. گفت دو دستمون رو گذاشتیم روی دسته های منبر و گفتیم یه منبر بریم که خمینی شهریان ندیده باشن.
خمینی شهری که اینقدر روز بازند و آخون دیده، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم.
خب منبرم از بسم الله پیداست آقا چی کار است. همه پا منبر گفتن اوه
ایزو منبر آسا.
او خطبه یادمون رفت، خطبه ای که 20 ساله میخونی یادم. بله دل میسوزنی، یک شاخی کسی نشونه بدی. چی بود بعدش؟
گفتم که یه بار دیگه بگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. چی بود بعدش؟ یادمون نیمد، گفتیم یه بار دیگه بخونیم، با صدا بخونیم بکشونیم بلکه یادمون بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. یه وقت یه پیرزن پا همون منبر نزدیک منبر گفت که گفت بسم الله بقیه شو بگو. آقا این کوفت و بسم الله بقیه شو بگو پیچید تو میکروفون، تمام این جمعیت شروع کردن خندیدن. یادم افتاد به پیرزن شاخشی کسه یه سو، گفتم یا ابا عبدالله غلط کردم. دیگه غلط کردن نداره که. گفتم آقا ببخشید من صبح یه غلطی کردم، امام حسین چوبم زده و من هیچی دیگه یادم نیست بگم، شرمندم اومد پایین. 30,000 نفر شروع کردن خندیدن. بانی روزه اومد پشت سر ما شروع کرد فحش دادن که خدا مرگت بده آبرو ما رو برد. گفت 20 سال دیگه نتونستیم بریم خمینی شهر. اگه دل سوزوندی بدبخت میشی یا مردم خیلی هم مریضی ها اومده زبونمونو. اومد پیش شیخ رجب علی خیاط، آی پام پام چیه؟ آقا رفتم دکتر حکیم دوا نمیفهمن چه مرگیمه شما یه دو. گفت نمیخواد پولیده بری خرج حکیم و دوا کنی، برو آدم شو. گفت یعنی چه؟ گفت میدونی این پادمال چیه؟ گفت چیه؟ گفت 3 ماه پیش تو کارگاه یه شاگرد داری اولاد زهراست، بهت گفت 50 تومن قرضی بده، داشتی و نداره.
ببین
تمام این عالم هستی به خاطر تو خلق شده، حالا من این سید اولاد پیغمبر باید بیام ناز یه شیخ پولدار رو بکشم محل بم نظره. او آه درد پا شد به جونت افتاد، برو دلشه به دست بیار، دکترم نمیخواد بری. میگه رفتم شاگردم و دستش بوسیدم پولم بهش دادم، بلا عوض درد پا ساکت شد. مریضیامون، قرضامون، گرفتاریامون، پریشینیمون همش به خاطر خودمون. خدایا به حق حضرت زهرا ما رو در کنترل قوه خشمیه و غضبیه و شهویه کنترلمون کمکمون فرما. خدایا شیرینی توجه به تو، مناجات با تو، شیرینی تقوا داشتن، دقت توجه رو به ما بچشان. ما رو در کنترل زبانمون یارمون فرما.
خب دستتون رو سینتون بگذارید، یه سلام بدیم به مادر سادات فاطمه. اینجا بیت الزهراست.